الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. عرض کردیم که معاد شناسی و معاد باوری که عمده این دومی هست، این نتایج و ثمرات و برکات فراوانی داره، هم ثمرات فردی داره که برای شخص معاد شناس معاد باور، اون کسی که ایمان به معاد داره، خب این ایمان و اعتقادش برای شخص خودش نتایج و ثمراتی داره، علاوه یک ثمرات اجتماعی هم داره. به نتیجه و ثمره فردی ایمان به معاد دیروز اشاره‌ای کردم، حاصلش این شد که اگر کسی واقعا از اعماق روحش و از صمیم قلب و جانش نشئه ای رو و جهانی رو و عالمی رو به نام عالم معاد و آخرت، این در حقیقت باور کنه و دریابه که اعمالی که انجام میده، حرکاتی که از او سر میزنه، در اون نشأه اون اعمال قرین و همراه او خواهد بود، باورش بیاد که مرگ و موت فنا و نابودی نیست، زوال و هیچ و پوچ گشتن نیست، بلکه مرگ انتقال و کوچیدن از یک منزلی به منزل دیگر هست. موت بفهمد که لقاء الله، بفهمد که دیدار خداست، فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده. خب یه همچه کسی در درجه اول به کل نظام هستی و عالم وجود مسلماً خوشبین خواهد شد، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. بدبینی به طور کلی از صفحه جان یک همچو انسانی رخت برمی بنده، به عکس اونی که مرگ و موت را پایان تومار حیات خود میدونه و نقطه ختم پرونده و تومار زندگی. اعتقادش بر اینه که مرگ نابودش میکنه، از بینش میبره و اونی را که در طول حیات به دست آورده از چنگش کلن بیرون میبره و جای اون هم عالمی نیست که چیز دیگر جای گزین بشه. یه همچو انسانی نسبت به نظام هستی بدبین و نظر سوئی پیدا میکنه و دیگه نمیتونه به عالم هستی خوشبین بشه. به تعبیر دیگر اون کسی که معاد را باور داره، باور داره که کلن در تمام عمرش و بعد از مرگ در نشاعات دیگر، این در بستر حیات شتابان و دوان داره به سوی ابدیت، نشأه حیات برتر و جهان بالاتر و جهان بهتر حرکت میکنه و میره به سوی دارالقرار که همون نشأه معاد و قیامت هست. یا همچو کسی خود را مانند قطره‌ای میبینه در دامن دریای بیکران و اقیانوس بی حد و مرز، و چون خودش رو قطره‌ای در دامن دریا میبیند، یقین میکند که گزندی و آسیبی، هلاکت، زوال، نابودی به سراغش نمیاد. خودش را ذره‌ای میبینه در دل صخره سما و عظیم، و قطعا ذره اگر چسبیده به صخره باشه و در دامن صخره و در درون صخره، آن ذره آسیب نمیبینه. لذا یه همچو کسی یقین داره که باقی، زنده، جاوید، ابدی، زوال ناپذیر در بستر حیات یا در دنیا یا در برزخ و یا در قیامت میمونه. اما اون که منکر معاده و کل حیاتش را خلاصه میکنه در همین حیات چند روزه دنیا، در این حیات چند روزه مادی، او مانند قطره ایست در دامان صحرا. قطره اگر در دامان صحرا و فلات و بیابان باشه، به سرعت نابود میشه، از بین میره. و یا ذره میبینه خودش را معلق در فضا و هوا، نه در پناه صخره سما. اونم یقینا اگه ذره معلق در هوا باشه و در فضا باشه، پناهگاهی برای او نباشه، چون ذره است از بین میره. ولذا قرآن کریم اشاره شاید به همین مطلب داشته باشه که ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. اون چرا که اندکم باشه یعنی کم شمایان، ارتباطی به عالم ابدیت، به جهان الوهیت، اتصالی به خدا پیدا نکنه. اندکم، اندکما، اندکه، اندهم، اگه کم باشه، چون کم محدوده، کم فانیه، کم زایل میشه، از بین میره. کم به ماه و کم بقا نداریم، دوام نداریم، ثبات نداریم. یک حوزه استحفاظی خاص و ویژه‌ای داریم. کم از کجا تا کجا؟ جناب عالی، بنده، دیگری، حوزه وجودیمون محدوده، اندازه خاص داره، از کجا تا کجا؟ اونطور نیست که حوزه وجودیمون گسترده، نامحدود و غیر متناهی باشه. لذا ما اندکم ینفد، هر چیزی که به الله ارتباط پیدا نکنه، سخن باشه و سخنرانی، قلم باشه و قلم زنی، درس باشه درس دهی، درس باشو درس خونی، هر چرا که بالاخره از جوارح انسان، جوانه انسان، ظاهر انسان، باطن انسان صادر بشه و خلاصه بشه در حوزه وجود خودش، ارتباطی به خدا پیدا نکنه، سخنی که میگه برای خدا نباشه، فریادی که میزنه برای خدا نباشه، قدمی که برمیداره کم باشه، ارتباطی به خدا پیدا نکنه، عملی که انجام میده کم باشه، به خدا ارتباط پیدا نکنه، او ینفد، او خلاص میشه، او ته میکشه، او تموم میشه و از بین میره. هر چه کم باشه هم کم میشه هم گم میشه. هرچه که ما اندکم شد یعنی اصلا از خدا جدا و رها، عمل ارتباط به خدا نداریم، اون کم هم کمه و ناچیزه و هم خورده خورده به تدریج به مرور ایام اونم گم میشه، از بین میره و دیگه اثری از او نمیمونه. و ما عند الله باب. اما اگه نه کم نشد، زبانش، قلمش، قدمش، فکرش، ذکرش، قلب و روحش، عقل و هوشش همه در اختیار خدا باشه، مرتبط به خدا، عند الله، یعنی این زبان در خدمت خداست، قلم در خدمت خدا، قدم در خدمت خدا، ذکر برای خدا، فکر برای خدا، حرکت کلن برای خدا، میشه عند الله باقی. خدا باقیه، ابدی و جاویدان اون عمل هم به برکت بقا خدا بقا پیدا میکنه. خدا باقی به ذات و تو با اون عمل خدایی باقی بالعرض میشی، مانند قطره در دامن دریا. چون دریا عظیمه و آسیب ناپذیر و پایان نیافتنی، اون قطره هم در دامن دریا میمونه، اون ذره در دامن صخره دوام میاره. اما اگر این نشد و کم شد، قطره در صحراست نه در دریا. مختصر نور خورشید که به او بتابه چون کم و ناچیز و جدا از عاصمه دریا، سریع و زود تبخیر میشه، از بین میره، نابود میشه. یا ذره معلق در فضا و هوا هم همینطور. بنابراین انسان معاد شناس و معاد باور، این همیشه در جهان هستی خوشبینه، نه بدبین، نگرانی از آینده نداره، استراب نداره، دلهوره نداره، تشویش خاطر نداره، همیشه مبتهجه و روحش مملو و سرشار از بهجت و سروره. این فائده فردی معاد باوری، نه تنها معاد شناسی. و اما فواید دیگر، آثار و برکات اجتماعیش. یکی از برکاتش اینه که غرایز را، امیال طوفانی، امیال تند و سرکش، غرایز بسیار بسیار قوی که حد و مرز نمیشناسه، حلال و حرام سرش نمیشه، قبیح و حسن حالیش نیست، حق و باطل در اقیانوس یا در حوزه طوفانی و کولاکی غرایز و امیال یکسانه، برای او حق و باطل معنا نداره. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این غرایز تند، امیال سرکش، مهار نشدنی که قدرت تخریبی و ویرانگر فوق العاده ای داره، این را کی میتونه مهارش کنه؟ کدوم عامل میتونه تعدیلش کنه؟ کدوم نیرو میتونه این را تنظیمش کنه که دیگه سر از طغیان و سرکشی بر نداره؟ خب این غرایز و امیال سرکش رو که حد و مرز از گردم نمیشناسه، اگر مال خواهی، غریزه مال دوستی، یه غریزه عجیبی است که اگر مهار نشه، هر مالی را به سراغش میره، حلال باشه، حرام باشه، ربا باشه، اختلاس باشه، ارتشا باشه، سرقت و دزدی باشه، به هر شکلی، به هر نحوی، مال یتیم باشه، مال صغیر باشه، مال مسکین باشه، مال هر که باشه، این غریزه اگر نیروی معاد و معاد باوری، مبدع باوری، ایمان به خدا و روز جزا نباشه، این غریزه رو کی میتونه مهارو تعدیلش بکنه؟ ولذا میبینید که بسیاری از بیدینها یا اونهایی که ضعف دین دارن به هر نحو ممکن میدون دنبال مال، دنبال ثروت، دنبال مکنت، دنبال تجملات و تشریفات زندگی، حقوق کم، درآمد مشروع ناچیز، بقیه رو ناچاره که به اشکال مختلف غیر مشروع تامینش کنه. غریزه جنسی را که دیگه قوی ترین غریزه هاست، نیرومندترین و سرکشترین غریزه های بشریه، این را کی میتونه مهارش کنه؟ کی میتونه تعدیلش کنه؟ کی میتونه او را از طغیان و طوفانی شدن آرامش کنه و اینان به سرش بگذاریم؟ این غریزه جنسی اگه تعدیل نشه بیداد میکنه. و شما الان میبینید که در جهان معاصر، شرق و غرب، حتی در کشورهای اسلامی که البته ملت مسلمانند و دولتشون هم بعضن به ظاهر اسلامی، لکن در واقع یا زیر چتر آمریکاست یا زیر چتر شوروی، غرایز جنسی و امیال سرکش حیوانی بیداد میکنه. اونجا حلال حرام مطرح نیست، به هر شکل ممکن میدون تا این غریزه سرکش رو اشباع کنن. اگر هم نتونستن دست به خودکشی میزنن و یا بعضن در همین مسیرها انسانهایی را هم از بین میبرند و میکشن. و غریزه حب جاه، منصب، مقام و قدرت طلبی، و این غریزه غریزه بسیار قوی و نیرومندیه که انان رو از کف خواهان قدرت و مقام و جاه میگیره و اونها رو دیوانوار به حرکت در میاره که دست به هر جنایتی حاضرن بزنن، برای خاطر اینکه چند روزی بر اریکه قدرت و سلطنت و حکومت و ریاست تکیه بزنن و دیگه این نیازی به اطاله کلام و توضیح نداره. و شما امروزه میبینید که اونایی که گرفتار این غریزه هستن چگونه در جهان معاصر ملت‌ها رو به خاک و خون میکشن، اموال مردم نحب میشه، نفوس مردم و دماء مردم سفک میشه و ریخته میشه و اعراض مردم حک و دریده میشه، برای خاطر اینکه چند روزی فلان یا بهمان بر اریکه قدرت تکیه بده. و شما میبینید که امروز عرض کردم صدام ملحد که امام امت خوب ایشون رو شناخته بود از قبلها، که خیلی ها شاید ایشون رو نشناخته بودن، حتی هنوز هم ماهیت پلید این انسان جاه طلب منحرف برای بعضی هنوزم مشخص و روشن نیست. الان میبینید که در طول 8 سال جنگ تحمیلی چه جنایاتی بر علیه ملت و امت ما مرتکب شد. بعد هم بعد از قطعنامه و پذیرش قطعنامه مدتی طول نکشید که به کویت، حالا با اشاره اربابانش بوده یا نبوده کار نداریم، اونجا یورش برد و اون خطه و منطقه رو به خاک و خون کشید. بعد زمینه فراهم کرد برای آمدن آمریکا و اذناب و اقمارش در منطقه خلیج و حوزه خاورمیانه. بعد اونا آمدن و اون جنایات عظیم و هولناک رو به بهانه منهدم کردن ماشین جنگی صدام مرتکب شدن، اون همه مردم رو به خاک و خون کشیدن، در حالی که دم از آزادی و دفاع از حقوق بشر میزنن. بعد اونا به ظاهر کنار رفتن که البته هستن، در متنن، در صحنن، لکن به ظاهر فعلا خود را کنار کشیدن. بعد دادن مردم و ملت عراق را به دست این جلاد خون آشام، حوزه علمیه بیش از 1000 ساله نجف رو به خاک و خون کشیده. رحم به صغیر و کبیر، بزرگ و کوچک، عالم و جاهل، مرجع و غیر مرجع نکرده، بلکه با کمال گستاخی نسبت به ساحت مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و حریم مقدس سید الشهدا سلام الله علیه و حرم مطهر باب الحوائج ابوالفضل العباس سلام الله علیه، اون اهانت های جدا کم نظیر تاریخ را مرتکب شد. این غرایز رو کی میتونه مهار کنه؟ کی میتونه انسان رو از این همه ظلم و جنایت باز بداره؟ اینه که اینجا باز ایمان، قدرت اعتقاد به مبدأ و معاد، قدرت اعتقاد به یوم الحساب و یوم الجزا و یوم القیامه، این ایمان و قدرت میتونه غرایز انسان رو مهار کنه، تعدیل کنه به گونه ای که انسان در اون نهان خانه و خلوتگاهی که هیچ موجود زندهی حضور نداره، همونجا هم دست به جنایت و معصیت و خیانت نمیزنه. مگه نداره سوره مبارکه یوسف صدیق سلام الله علیه قالت هیت لک قال معاذ الله و غلقت الابواب و قالت هیت لک؟ اون زن در اون خانه خلوت خالی از اغیار، نهان خانه، خانه خلوت، درها بسته، مقفل، مکان امن، ایمن از ورود همه کس و همه چیز، دور از مرعا و منظر بینندگان، در اونجا قالت هیت لک، یعنی آماده شو، همه چی فراهم. اونجا همون ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد که میتونه انسان رو کنترل کنه، مهار کنه و او را از ارتکاب حرام و عمل نامشروع زنا باز بداره. قال معاذ الله، او حیطلک میخونه و این معاذ الله میگه. معاذ الله، پناه میبرم به خدا. یعنی درسته که اینجا جز من و تو فرد ثالثی وجود نداره، لکن ان الله، ذات مقدس باری، او که هست دیگه، نجوایی نیست بین دو نفر مگر سومش خداست، بین پنج نفر مگر ششمش خداست. و همینطور گفته معاذ الله، اینه که غرائز سرکش، امیال تند و طوفانی که هر انسان نیرومندی را از جام میکنه، بیقرار و بیتابش میکنه، فقط ایمان میتونه مهارش کنه، تعدیلش کنه و انسان رو از ارتکاب محارم نگه بداره. درباره محمد ابن سیرین، ابن سیرین زیاد شنیده اید و تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیرایشون معروفه. کتابی هم چاپ شده به نام تعبیر خواب ابن سیرین. ایشون در تعبیر خواب ید طولایی داشت، اعجاز میکرد، به گونه خوابها رو گای مطابق متون قرآن، مطابق متون روایات، گای مطابق ذوق سلیم این خوابها رو خیلی عالی تعبیر میکرد، تحلیل میکرد و تعبیر رو باز میکرد. حالا من یکی دو سه نمونه اول از تعبیر خوابش بگم، بعد بریم به سراغ اون قصه مهار کردنیشون، غریزه جنسیش را در اون نهان خانه‌ای که شبیه نهان خانه زلیخا و اون قصه معروف. یا ابن سیرین، یه وقتی یک کسی آمد خدمت ایشون، البته حالا من کار به جرح و تعدیل ایشون فعلا ندارم، از اینکه برحق بوده یا انحرافی در عقیده داشته من تو این وادی فعلا وارد نمیشم. البته اگر خواستید در سفینة البحار مال مرحوم محدث بزرگوار قومی اعلی الله مقامه، جلد یک سفینه، از کنم باب و سین بعده الیا سیرین، سیرین صفحه 678، اونجا اوائل صفحه حدود نیم صفحه یه خورده کمتر، یه صفحه میشه شرح حالش، اونجا مرحوم میرزای قومی، محدث قومی، شیخ عباس قومی اعلی الله مقامه داره. کسی آمد به ایشون گفت که خواب دیدم دارم اذان میگم. یه نگاهی به سیمای این طرف کرد و به وراندازی کرد، گفت تو سفر مکه میری حج، زیارت خانه خدا. بعد از مدتی یکی دیگه آمد گو خواب دیدم که اذان میگم. یکی دیگه نگاهی به چهره اون یکی کرد و ورانداز کرد، گفت تو دست به سرقت و دزدی میزنی. بهش گفت تو همین طور هم بود، بهش گفت آقا یک بامو دو هوا، اونم اذان گفت، گفتی میری مکه، اینم اذان در خواب گفته میگی میری به سمت سرقت و دزدی. چرا؟ این لمش چیه؟ گو اون اولی نظر به سیمای او کردم، نظر به چهرهش انداختن، دیدم سیما سیمای صالحانه، سیمای اخیار و نیکانه، سیمای بندگان خوب خداست. به این سیما دزدی نمیاد، به این سیما خیانت نمیاد. بعضی از چهره ها و سیما ها خود دلیلند بر حقانیت و صداقت خودشون. ولذا گو بیاد آیه و اذن فی الناس بالحج الاکبر، کتاب به ابراهیم خلیل، اذان اعلام دیگه، اذان اعلام، این اعلان کن به این مردم که برن مکه. به این آیه تطبیق داد خوابش رو و اتفاقا همین طور شد. اما اون یکی گفت الولد الچموش یشبه به اموش، نگاهی به چهرهش کردن دیدم نه، چهره چهره چموشانه، چهره حرامی هاست نه حرمی. اولی چهره حرمی داشت، پیدا بود اهل حرمه، اهل الله آل الله. اما این دومی گفت دیدم چهره چهره حرامی هاست، تعبیر بنده است ایشون نگفته، گفت از چهرهش خوشم نیامد. این تعبیر بنده و توجیه بنده است که انه نگاه کرد چهره چهره حرامی ها، دزدان سر گردنه، گفت به یاد اون آیه افتادم که فاذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، داره درباره سوی یوسف که اون سواء ملک، اون ظرف و جام شاهانه ملک رو تو بار ابن یامین گذاشته بودن، بلکه اون حرفایی که حالا مجال نقلش نیست. بعد گفتن پس جام ملک چه شد و گم شد و برده و اینا، فاذن مؤذن اونجا اذان بوده، اعلان کردن که ایتها العیر، ای غافله، شما غافله هستید که جام یوسف را به سرقت بردید. اونم اذانه، اینم اذانه. اون اذان اعلان حج، این اذان اعلان به سرقت رفتن او جامه. یه وقت زنی آمده بود پیش ابن سیرین، گفت ابن سیرین انی رأیتو فی المنام، تو خواب دیدم که از او، از کنم که این تخمه ها را، تخمه ها تخمه مر، اینا را بر می دارم زیر خشب و قطعه چوبی می زارم، تا می زارم تو خواب میبینم سریع اینا جوجه میشن میان بیرون. ابن سیرین فکری کرد و نگاهی بهش کرد و دید آدم نابابیه، گفت ویلک، رو کرد به زنه، گفت وای بر تو، اتق الله، از خدا بترس و از اون کار زشتی که میکنی دست بردار. گفت چه کار زشتی؟ گفت تو دلالی، دلالی بین نساء و رجال، اینا رو به هم نزدیک میکنی و به هم میرسونی. گفت آقا از کجا فهمیدی؟ گفت از دو آیه، یک آیه راجع به زنان در قرآن کریم که تشبیهشون کردن، زنان البته بهشت، در درخشندگی و زیبایی و تلعلو و سفیدی چهره، تشبیه کردن به تخمه ها و تخم مرغ ها، که انهن بیضن مکنون. یه آیه، یه آیه هم در سوره منافقونه که انهم خشبن مسنده عجیبه، خوشبون مسنده که منافقین و بدکاران تشبیه شدن به چوبها، چوبهای خشک مسنده. گفت اون تخم مرغی که گفت من زیر این قطع چوبها میذارم، او تخم مرغ ها زنانن و این چوب منافقانن که انهن بیض مکنون زن که انهم خشب مسنده و اون جوجه ها اولاد زنا هستن، فرزندان نامشروع. یه تعبیر خواب اینطوری، یکی آمد پیش ایشون نباش و گورکن بود که کفنهای مردگان را به سرقت می برد، قبرها را نبش می کرد و مرده ها را می آورد بیرون یا همون پایین، کفنشون کفنشون را می کشید بیرون، خودشون را بی کفن رها می کرد. و دنبال این نباش مأموران حکومت هی بودن که ببینن این کیه. یه روزی نباشه میاد پیش ابن سیرین میگه خواب دیدم که آدم گاهی با خوابش لو میره، با خواب لو میره، دستش رو میشه، باید حواسش جمع باشه که خواب رو پیش هر کسی، این که میگن نگو، پیش کسی بگو که خبیر باشه، محرم راز باشه، چون ممکنه با همین خواب باطن شخص و سر و راز و رمزش رو بشه و آدم لو بره. که البته یک روزی اگر اینجا هم لو نره، خب در قیامت لو میره و باطن و اسرارش هم رو به نمایان میشه. خلاص، گفت من خواب دیدم که تخم مرغ را میشکنم، تخم مرغ رو سفیده رو میگیرم، زرده رو دور میندازم. ابن سیرین فورا موچه دستش گرفت، گفت نباش فراری متواری ناشناخته که ماموران حکومت دنبالش در به در میگردن تویی، تحویل حکومت داد. بعد معلوم شد که ولی ایشون بوده، چون تخمور قبره، قبره دیگه، جدار داره و محفوظ و مکنونه. زرده اون میت بدن، او سفیدم کفن، گو میشکنم این قبر رو، نبش میکنه دیگه، میشکافه، باز میکنه، سفیده کفن میگیره، زرده مرده است، رهاش میکنه. فراوان از این قضایا هست. و حتی یکی آمد گفت که من خواب دیدم که پای درخت زیتون ادرار میکنم، پای درخت زیتون بول میکنم. گفت برو تحقیق کن، اون زنی که در خانه داری او شاید مادر رضایی تو باشه و تو از او شیر خوردی، خب یادت نبوده، مطلب روشن نبود، اون رو به زنی گرفتی. بعد گفت گمان میکنم که اون زنی که در خانه داری او مادر رضایی تو باشه. بعد رفت و تحقیق کرد، دید همینه، در بچگی و کودکی از شیر این زن خورده بود، بعدم رهاش کرد دیگه، چون حرامه دیگه. ای ابن سیرین حالا هر که هست یک مخالفت نفس کرد، یک جا غریزه سرکش و طوفانی و تند و کولاکی جنسیش رو مهار کرد و از برکت همون مخالفت نفس در سفینة البحار مرحوم شیخ عباس قمی داره که خدا این علم تعبیر خواب رو به او یادش داده و روزیش کرده. مخالفت نفس. او کجا بود؟ ایشون در سفینه اوائل صفحه، همون صفحه 678 داره که حکیه ان ابن سیرین یا یحکا ان ابن سیرین انهو کان رجلن بزازن،
داره ایشون بزاز بوده، جوانکی بود و بزاز. این داستان راستان شهید بزرگوار آیت الله مطهری اعلی الله مقامه جلد دوم داستان راستان، اونجا داره این قضیه رو پاورقی داستان راستان آدرس داده، الکنا والالغاب، که اینم باز مال مرحوم شیخ عباس قمی، جلد یک صفحه 313. ایشون از اونجا نقل کرده. من به سفینه رجوع کردم، عبارت سفینه اینه: کان رجلن بزازن. شهید می‌نویسه که شاگرد بزاز، تو داستان راستان که ملاحظه کنید داره شاگرد بزاز بوده. شیخ در سفینه داره که نه، انهو کان رجلن بزازن، مرد بزاز، جوانه که بزازی بوده. و کان جمیلن، به این آقای بزاز زیبا بوده، از زیبایی نسبتاً خوبی هم این جوان برخوردار بوده. فعشقته امرأتون، خدا که جمال میده، این جمال نعمته، میخواد امتحان کنه، باید انسان مواظب باشه که از این نعمت سوء استفاده نکنه. کمال میده همین، مال میده همین. سعدی میگه بر مال و جمال خیشتن تکیه مکن، کن را به شبی برند و این را به تبی. یه تب میکنه انسان، یه بیماری میگیره، خدا نکرده جزام میگیره، برس میگیره، اگر بد زبان و بد هنجره است دیده شد، اینا تعارف نیست، سرطان هنجره و گلو میگیره. آدم واقعا باید حواسش جمع باشه. یکی نشون دارین که از بزرگواران الان هست، یک استانی هنجره ایشون الان مبتلا به سرطانه، از او با یک واسطه نقل میکنم، گویه علتش این بود که من رفتم توی یه جلسه ای، یه پیرمرد همکار منبر رفته بود، عالم بود، اما زبان گویا نداشت، یه خود من و منی کرد و منبرش نگرفته بود، نتونست درست صحبت کنه. گفت من رفتم که سوادم از او خیلی پایین، رفتم بالا و غرور منو گرفت، زبانم خوب بود، بیانم خوب بود، یک منبر داغ و جالب و نابی رفتم که طیب الله طیب الله تا به عرش رفت. آمدم پایین، فوراً بعد از مدتی به سرطان هنجره. این زبان مال خداست، این گلو نعمت خداست، این زیبایی و جمال نعمت خداست، کمال، علم، قلم، همه چیز، این قوه، قدرت، این نیروی جوانی، اینا مال خداست، باید مواظب باشیم که از اینا سوء استفاده نشه، به الا خدا کیفر میده. کن را به شبی برند و این را به تبی. آدم جزام میگیره، بعد از ریخت و قیافه میفته. آدم برس میگیره، زشت زشت میشه. آدم نه بیماری های دیگر میگیره و اون جمال و زیبایی رو از دست میده. داره فعشقت و امرأتون. البته در داستان راستان حالا ایشونی خورده با اون قلم زیبایشون شهید بزرگوار آبوتابش میده که زن چه و زن کزا و با چند قلم چه و اینا. حالا اینا نداره اینجا، او برای خاطر اینکه مطلب رو بپرورونه. فعشقت و امرأتون، زنی آمد و این جوان بزاز را دید، عاشقش شد و طلبته، از او دعوت کرده، او را خواسته و برده منزل. و ادخلته دارها، ادخلته دارها، یعنی برده تو اتاق مخصوص خودش، داره ها، همون اتاقی که اتاق مخصوص خودش بوده اینه برده اونجا. و غلقت الابواب، این تو سفینه هست، این تعبیر قرآن و تعبیر زلیخا یا زلیخا. و غلقت الابواب، جوان مجرد علی ظاهر مجرد بوده و با اون وضع و با اون چه اوج جوانی در بحران و کوران غریزه تند و طوفانی جنسی، ادخلت هو دارها، خیلی ها در بدر ذلیلانه با خفت و خاری تو کوچه خیابون بیابون صحرا کجا میگردن که یه شکاری پیدا کنن، ولی اینجا شکار خودش میاد دنبال طرف، به جای اینکه صیاد صید را شکار بکنه، صید صیاد را شکار کرده. عکس مسئله اینه، برده ادخلت ها داره ها، اون خلوت خانه که هیچ کس نیست دیگه. و غلقت الابواب، درها رو محکم بست. و قالت، تو سفینه داره، هیت لک، همون کلام زلیخا و زلیخا، هیت لک، ایشون هم قال معاذ الله، گو معاذ الله، امکان نداره، خدا هست، یوم الحساب، یوم الجزا، یوم القیامه، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. قال امیر المؤمنین علیه السلام اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهده هو الحاکم. آدم روز روشن در ملأ شاید نتونه گناه کنه، مگر در جهان غرب که اونجا بشریت مسخ شده دیگه، بشریت مسخ شده. آلمان نقل ها کردن چیزا گفتن، و الا اگر انسان انسان باشه که در ملأ نمیشه، اما در خلوت. امیر علیه السلام میگه اتقو معاصی الله فی الخلوات، تو نهج البلاغه است، کلمات قصار، در خلوت ها از معاصی خدا پرهیز کن. فان الشاهده هو الحاکم، همونی که میبینه تو را، همون تو را محاکمه میکنه. کی میبینه؟ خدا میبینه دیگه، حاکم کیه؟ خداست دیگه، قاضی خدا، شاهدم خدا. نیازی نیست که از بیرون شهود بیان پیش قاضی شهادت بدم، قاضی همون شاهده، شاهد همون قاضیه. در اون دیوان که حق حاکم شد و دستو زبان شاهد، اینم هست مالون اعتصامیه، نخواهد بود بازار و بها چیر زبانی را. آدم سر قاضی در محکمه ممکنه کلا بذاره، کلای بزرگ تا گوشش، تا بناگوشش، اما در قیامت امکان نداره انسان سر اون قاضی کلا بذاره. یوم تبل السرائر، همه چیز رو میشه دیگه، همه چیز رو میشه، میرزه بیرون. فما له من قوة ولا ناصر. ابن سیرین همین جوانک قال معاذ الله، گفت امکان نداره، اصرار کرد، گفت نه. اول در سفینه داره که شرع فی ذم الزنا، این جوانک نشست و مثل یک مرشد عالم منبری ملا ای آدم رو نصیحت کرد، ارشادش کرد، فلم ینفع، دید به خرجش نمیره، راه نداره. بعد شروع کرد به عجز و لابه که بگذار از من دست بردار، در رو باز کن که من برم بیرون. دید به خرجش نمیره، دید مصممه، لذا گفت پس یه مهلتی به من بده، اشکال نداره، من بیرون تو حیات میرم تا دستشویی برمیگردم. رفت و در سفینه داره که فلتخه بدنهو بالغذارات، رفت و خودش رو مالید به یه چیزهای عجیب و غریبی، سر و صورت و چشم و ابرو و همه جا. همون جایی که اونجا جمالش و زیبایی خیره کنندش دلها را تکون میداد، همونجا را لجمالش کرده. گفت بگذار جمال جسمم لجمال بشه ولی جمال روحم لجمال نشه، بگذار زیبایی تنم متعفن بشه ولی زیبایی روان و روحم عفونت گناه بر نداره. این کار هر کس نیست، گفتنش آسونه، شنیدنشم تا حدودی باز آسونه، سر دراهی ها عمل بسیار مشکله، ساختن و ساخته شدن میخواد. خودش لطخه بالغذارات ملوث که سر تا پا آمد و بسم الله نگاهی بهش کرد و فتنفرت من، دیگه این وضعیت چندشاور بود دیگه، بسیار بدش آمد و اخرجت هو من دارها، در رو باز کرد و اینه پرتش کرد بیرون و انداخت بیرون. میگن ابن سیرین برای خاطر یک مخالفت با نفس، همون نفس اماره که ان النفس لامارتون بسو الا ما رحمه ربی، فرمان میده امیره، اماره هست. خب یه مخالفت با این نفس، یک نفس شکنی، یک بت شکنی، بت نفس شکستنش بسیار بسیار مشکله. آدم میتونه خیلی از بت‌ها رو بشکنه، اما گاه اگه خودش بته، گاهی بت با بت پرست دوتا میشه، بت چیزیه، بت پرست چیز دیگره، حالا یا بت با جان یا بت بی جان. گاین اتحاد بت و بت پرست، اتحاد بت و بت پرست اونجاست که بت خود آدم خودش باشه دیگه، هم خودش بته هم خودش بت خودش میپرسته، یعنی اون چرا که نفس میخواد قربون و صدقش میره براش فراهم میکنه دیگه. افرایت من اتخذ الهه هواه، اینجا خدای انسان گاهی خود انسانه، هوای انسانه. یه بت شکنی کرد ابن سیرین و این علم تعبیر خواب رو خدا به او عنایت کرده. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، با قیل و قال علم پیدا نمیشه، لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، بلکه نور یقذفه الله فی قلب من یشا. عذر میخوام که مقداری اطاله کلام شد. خداوند به همه ما و شما توفیق بده که بتونیم نفس اماره رو انشاءالله سرکوبش کنیم و از برکت این ماه پربرکت و با عظمت از شرور نفس اماره نجات پیدا کنیم. والحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله.